آخر خط خبرها. برق تاجیک سبب فروش برق به افغانستان را شرح داد. مرد با وعده سفر به عربستان بیش از 40 نفر را فریب داد و مهلت حبس 3 گمان برای دیگری کروکوسیتی هول را باز تمدید کردند. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی رو تماشا دارید. امروز چهارشنبه 27 نویبر، ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه از بازداشت مرد خبر داده است که با وعده فرستادن به عربستان سعودی از 42 نفر پول گرفته فریب کرده است. مقامات گفته است این ساکن 38 ساله نوحی عبدالرحمن جومی قبلا با جرم قلابی محکوم شده، برای صادر نمودن شماره زیادی مردم فریبی در جستجوی رسمی قرار داشت. به اطلاع منبع، بخیر پرویز با روی فریب از این 42 نفر مبلغ های گوناگون گرفته، برای سفر نمودن به عربستان سعودی با اونا چیپته های قلبکی آماده کرده است. جزئیات دیگری قضیه گفته نشده است. مقامات نسبت او پرونده جنایتی آغاز کرده، تفتیشات ادامه دارد. نظری بخیر با این اتهام معلوم نیست. این باری اول نیست که در تاجیکستان ساکنان را به فریب دادن طلبگاران حج بازداشت میکنند. شرکت برق تاجیک سازشنامه درباره فروش برق به افغانستان را که با شرکت برشنا به امضا رسید شرح داده است. خبرگزاری از پلوس از قبل سخنگوی شرکت قربان احمدزاده نوشته است که سازشنامه فروش برق با شرکت برشنا افغانستان همه ساله بسته می شود و آن زمانی جوری نبودنی محدودیت داخلی عمل می کند. با گفته سخنگوی این شرکت، صادرات از ماه می تا سپتامبر دوام می‌یابد و با محدودیت دوره زمستان یگان علاقه‌مندی ندارد. از دوره‌ای که محدودیت در داخل کشور شروع می‌گردد، برق استحصال شده تنها در داخل تاجیکستان استفاده می‌شود، گفته است قربان احمدزاده. معلوم نیست که تاجیکستان در سال 2025 به کشور همسایه‌اش چقدر برق خواهد فروخت و با چه نرخ. سازشنامه انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان سال 2008 امضا شده است و تا سال 2028 ادامه می‌یابد. آخر هر سال جانب‌ها برای سال مینبعد پروتکل علاوگی امضا می‌کنند که در آن حجم انتقال برق و نرخ آن معین کرده می‌شود. دادگاه نوحیه بسمن شهر مسکو روز 26 نویبر مهلت حبس با 3 گمانبران زاده تاجیکستان را که در حمله به کروکوسیتی هول متهمان تا 3 ماه دیگر تمدید کرد. بر اساس قرار دادگاه، زبیدالله اسماعیلوف، امید جان سولیف و حسین حمیدوف که از داغستان به مسکو برده شدند تا 1 مارس سال 2025 در بازداشتگاه باقی خواهند ماند. جلسه دادگاه پشت درهای بسته برگزار شد. هفته قبل روز 19 نوامبر همین دادگاه مهلت حبس سید اکرم رجب علی زاده، فریدون شمس الدین، دلیر جو میرزایف و محمد صابر فیضوف تا 22 فوریه سال 2025 تمدید کرده بود. حمله به تالار کنسرتی کروکوسیتی هول در ولایت مسکو روز 22 مارس امسال روی داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند. مقامات قدرت روسیه بیش از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را با گمان طرح‌ریزی، اجرا و یوری در این حمله بازداشت کردند، ولی تا امروز شبه و سوال ها مانده است. یک دلیلی که حامیان حقوق آن را پیوسته یادرس می کنند، اقرار گمانبران تحت شکنجه سنگین می باشد. شرایط نگهداری گمانبران در بازداشتگاه معلوم نیست. در یک همایش منطقوی تک جیم 2024 که در شهر دوشنبه برگزار شد، مسئولان دولتی، کارشناسان ساحه و نمایندگان سازمان های بین المللی گفتند رشد فناوری ها و فراهم آوردن شرایط مساعد برای آموزش و تطبیق لایحه های اینوواسیونی می تواند هزاران نفر را در تاجیکستان صاحب کسب و با کار تامین نماید. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف.
شمسیدین 16 ساله در یکی از مکتب‌های کنار استراوشان تحصیل می‌کند و 2 سال می‌شود که همچون برنامه‌ساز فعالیت دارد. او پس از اشتراک در دوره‌های آموزشی فناوری‌های اطلاعاتی و آموختن برنامه‌سازی، حالا برای ساختن لایحه‌های نو تجارتی درخواست می‌گیرد و از همین راه وضع مالی خانواده را بهتر کرده است. او حتی پدرش را که سال‌ها در روسیه مهاجر بود به خانه برگردانده است.
بعد از کردن خطی کورسی فرانتند یک من کجای آغاز کار پروسن آغاز کردم و بعدتر در پلتفرم و در بعض گروپ ها کار پروسن آغاز کرده کار روستم و می توانم کار کردن رو در سایه پرگمشتی آغاز کردم
در همایش منطقوی تک جم 2024 که روز 23 نوامبر برگزار شد، مسئولان دولتی، کارشناسان ساحه و نمایندگان سازمان های بین المللی تاکید کردند که رشد فناوری ها و فراهم آوردن شرایط مساعد برای آموزش و تطبیق لایحه های اینوواسیونی می تواند هزاران نفر را مثل شمسدین صاحب کسب و به کار تامین نماید. حکیم اسماعیل زاد، معاون یکم دایرکتور اگنتی اینوواسیون و تکنولوژی رقمی تاجیکستان، گفت که دولت برای رشد اینوواسیون و تحولات رقمی تاسیس آی تی پارک ها و سرمایه گذاری به طرحهای فناوری های اطلاعاتی را به نقشه گرفته است، ولی به کادرهای بلند اختصاص موفق نخواهد شد.
ما هرچقدر که درباره تحولات رقمی، درباره رشد اطلاعاتی حرف نزنیم، اما بدون بخش مهم کادرها این همه اهمیت ندارند.
بیز کادرف اتا всё не имеет значения.
جان ریاردن، رهبری نمایندگی یوسعی در تاجیکستان، به نقش رشد فناوری های اطلاعاتی برای کشورهای چون تاجیکستان تاکید کرد.
In Tajikistan and even the region, there's a very young population.
تاجیکستان همچون یک کشوری که اهالی عمدتاً جوان دارد، می تواند از رشد بخش آی‌تی خود منفعت زیاده به دست بیارد. با جز منفعت های اقتصادی، ساحه نیرومند آی‌تی همچنین شفافیت، ولایت قانون و امکانات برابر را نیز رشد می دهد.
بهرام سیدولایف، کارشناس آی‌تی، بران است که برای تربیه کادرها در تاجیکستان باید مرکزها و اکادمی های آموزشی فناوری های اطلاعاتی بیشتر تاسیس یابند.
زیرا با جوانان یاری می رسانند که دانش های خود را در این زمینه بالا برند. این مهارت ها برای آینده بسیار مهمند و با جوانان امکان می دهند در بخش های کار کنند که به موقعیت های جغرافی وابسته نیستند. مردم جوانان با داشتن این مهارت ها می توانند از دوشنبه بیرون نرفته در هر کشور صاحب کار شوند. من فکر می کنم که این یکی از درایور های اساسی است که جوانان می توانند برای خود تخصص ها و امکانات نوی رشد را بیابند.
زبیدالله عبیدالله، پروفسور دانشکده اینوواسیونی سنگاپور، در دوشنبه نیز میگوید که نسل جوان در تاجیکستان به فناوری های اطلاعاتی از جمله هوش مصنوعی توجه دارند، اما دانش آنها کافی نیست.
از حدود 14 ماه جنگ میان ارتش اسرائیل و حزب الله که با کشته شدن هزاران نفر انجامید، سرانجام از ساعت 4 صبح امروز به وقت محلی آتش بس آغاز شد. رئیس جمهوری آمریکا توافق آتش بس را خبری خوب خوانده و تاکید کرده است که اکنون برای آتش بس در غزه تلاش میکنند. بر اساس طرح سازیش، نیروهای اسرائیلی دوام دو ماه باید موضع های خود در خاک لبنان را ترک کنند و به اسرائیل برگردند. حزب الله نیز وظیفه دار است که با حضور نظامیان خود در جنوب لبنان پایان دهد. هیئت بین المللی به رهبری آمریکا نیز رویای آتش بس را نظارت خواهد کرد. هفته پیش فرستاده ویژه آمریکا در امور صلح خاورمیانه ختم جنگ را میان اسرائیل و حزب الله امکان پذیر دانسته بود. حزب الله که جنوب لبنان را زیر نظارت دارد، هم حزب سیاسی و هم گروه جنگی. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را برای خط سیاه وارد کرده است. حزب الله 8 اکتبر سال گذشته یک روز بعد از حمله گروه حماس به اسرائیل به خاک این کشور موشک پرتافت. از آن زمان درگیری دو طرف ادامه داشته، ماهی آخر شدت گرفت. بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم تا از مهمترین رویداد تاریخی برای امروز بی‌خبر نمانیم.
نویبر سال 1895 آلفرد نوبل، دانشمند و ثروتمند شوید، در پیام واپسین خود که در پاریس امضا شد، تمام ثروتش را برای تأسیس جایزه بزرگترین کشفیات علمی، کارنامه ادبی و صلح‌آفرینی وصیت کرد. این اختراع‌کاری معروف زمان خود ده‌ها میلیون دلار ثروتش را برای نوآوری‌ها در ساحه فیزیکا، کیمیا، طب، ادبیات و صلح وصیت کرد که تا امروز سال یک بار تقدیم و با نفوذترین جایزه علمی و جمعیتی جهان به شمار می رود. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان شوروی 7 سال بعد تأسیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در هیئت تاجیکستان، سال 1932 شهر خاروخ مرکزی ماموری این ولایت اعلان شد. این شهر در حدود ناحیه شغنان جایگیر بوده، از داخل اطرافش دریاهای پنج غوند و شاهدره می گذرند. اطرافش را کوههای بلند پامیری ها تکردند. باغ بوتانیکیش معروفترین مؤسسه علمی و فراغتی است. مشکل اصلی 30,000 اهالیش بیکاری دانسته می شود. در اینجا سال 1992 نخستین سازشنامه صلح تاجیکان امضا، اما بزودی در صحنه های جنگ داخلی پایمال گشت. 27 نویبر سال 2022، زمانی که از هجوم روسیه به خاک اوکراین 9 ماه گذشته بود، از میدان جنگ به تاجیکستان جسد احسان امینزاده را انتقال دادند. امینزاده اولین قربانی تاجیکستانی این جنگ دانسته می شود که اسمش به رسانه ها راه یافت. مقامات در تاجیکستان گفتند نه کمتر از 100 تاجیکستانی را مقامات روس از زندان ها به جنگ در خاک اوکراین بردند.
بانک ملی سوق امروز 1000 روبل روسی رو با 101 سومانی، 100 یورو با 1122 سومانی و 100 دلار رو با 1068 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. خیر، خدا نگهبان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. بازداشت تقریبا 1000 نفر و پایان اعتراض در اسلام آباد. تصمیم روزی 27 نوامبر و بعد از آن اعلان شد که نیروهای امنیتی پاکستان در عملیات صدها کس را دستگیر کردند. وزیر کارهای داخلی پاکستان گفت اعتراضگران پراکنده و پایتخت تازه کرده شد. با اطلاع پلیس اسلام آباد، در میان 954 اعتراضگری که نیروهای امنیتی پاکستان در 3 روز آخر بازداشت کردند، 19 شهروندی افغانستان نیز بوده است. حزب تحریک انصاف پاکستان روز 27 نوامبر گفت اعتراضی را که در جریان آن دست کم 6 کس، 4 نیروی امنیتی و 2 اعتراضگر کشته شدند، موقتا بازداشتند. این حزب همزمان حکومت را به وحشانیت ابدار کرده است. فوتبال باز سابق نامزد به منصب پرزیدنتی گرجستان پیشنهاد شد. وی در سال 1995 در هیئت دسته سپارتاک الانیای ولادیکاوکاز عنوان قهرمان روسیه را صاحب شده بود. کابلاشویلی 53 ساله و از سال 2016 وکیل پارلمان گرجستان بوده است. او بارها بر ضد غرب اظهارات داده، ادعا کرده است که گویا در ایالات متحده و اتحاد اروپا تلاش دارند گرجستان را به جنگ نو با روسیه کشانند. صلاحیت رئیس جمهوری حاضر گرجستان سلام زورابشویلی روز 16 دکامبر به پایان میرسد. و این نتیجه های انتخابات پارلمانی 26 اکتبر سال روان را در گرجستان نپذیرفت و طرفدارانش را به اعتراض خواند. شما در انتخابات مغلوب نشدید، آنها رأی شما را دزدیده کوشش کردند که آینده اتون را نیز بدزدند، گفت او روزی 28 اکتبر خطاب به ناراضیان. در حمله به شهر کیف 2 نفر زخمی شده است. ویتالی کلیچکو شهردار کیف در این باره در تلگرام خبر داده است. نیروهای اوکراین در اعلامیه گفتند که روسیه با 89 هواپیمای بی‌سرنشین به 8 منطقه این کشور کیف، چرنیهوف، سومی، خارکوف، پالتاوا، ژیتامیر، خمیلنیتسکی و میکالایف حمله کرده است. از این مقدار 36 هواپیمای بی‌سرنشین را سرنگون کردند. گفته می شود 5 هواپیمای بی‌سرنشین از قلمرو اوکراین به سمت بلاروس و از آنجا به روسیه بازگشتند. وزارت دفاع روسیه در بیانیه گفت که نیروهای دفاع هوایی آن 10 هواپیمای بدون سرنشین اوکراین را در فراز ولایت روستوف و 2 هواپیمای بدون سرنشین اوکراین را در نزد بندر سیواستوپل در بحر سیاه زدند. شروع بازگشت غیر نظامیان به جنوب لبنان. درگیری دو طرف که تقریبا 14 ماه ادامه کرد، نگرانی ها را از یک نزاع گسترده در خاورمیانه به وجود آورده بود. نظامیان اسرائیل به ساکنان هشدار دادند که هنوز به خانه های خود در جنوب لبنان بر نگردند و به موقع های اسرائیل نزدیک نشوند. با وجود هشدار اسرائیل و درخواست ارتش لبنان، کاروان غیر نظامیان روز چهارشنبه به جنوب لبنان وارد شد. حزب الله که هم گروه جنگجوست و هم حزب سیاسی از پشتیبانی ایران برخوردار است. ایالات متحده آن را سازمان تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را بر خط سیاه وارد کرده است. کابینه امنیتی اسرائیل روز 26 نوامبر پس از سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور و اعلان حمایتش طرح آتش بس آن را پذیرفت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا توافق آتش بس را خبری خوب خوانده تاکید کرد که اکنون برای آتش بس در غزه تلاش میکند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید مردی با وعده سفر به سعودی بیش از 40 کس را فریب داده است. مقامات گفتند این ساکن 38 ساله ناحیه عبدالرحمن جامی قبلا با جرم قلابی سود شده برای مردم فریبی در جستجوی رسمی قرار داشت. به اطلاع منبع پرویز بخیروف با راه فریب از این 42 نفر مبلغ‌های گوناگون گرفته برای سفر نمودن به عربستان سعودی با آنها چپته‌های قلبکی آماده کرده است. جزئیات دیگری این قضیه گفته نشده است. مقامات نسبت او پرونده جنایتی آغاز کرده، تفتیشات ادامه دارد. نظری بخیروف به این اتهام معلوم نیست. این بار اول نیست که در تاجیکستان افراد را برای فریب دادن طلبگاران حج بازداشت میکنند. مهلت حبس 3 گمانبر دیگری کروکوس را تمدید کردند. بر اساس قرار دادگاه زبیدالله اسماعیلوف، امیدجان سالیوف و حسین حمیدوف که از داغستان به مسکو برده شدند تا 1 مارس سال آینده در بازداشتگاه خواهند ماند. جلسه دادگاه پس درهای بسته برگزار شد. هفته پیش روز 19 نوامبر همین دادگاه مهلت حبس سید اکرم رجب علیزاده، فریدون شمس‌الدین، دلیرجان مرزایف و محمد صابر فیضروف را تا 22 فوریه سال آینده تمدید کرده بود. حمله به تالار کنسرتی کروکوس تیهال در ولایت مسکو روز 22 مارس امسال رخ داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. رفت بگیریم
www.azadi.org.
طالبان با زنان در افغانستان چه کردند؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. در میانه های ماه آگوست سال 2021 وقتی که طالبان دوباره کابل را تصرف کردند، وعده دادند که حقوق زنان را در چهارچوب شریعت اسلام رعایت کرده با آنها حق کار، آموزش و نقش فعال در جامعه خواهند داد. این چیزی بود که طالبان گفتند اما اجرا نکردند. روز 11 سپتامبر سال 2021 دختران و پسران مکتبان افغانستان در صفهای حضور یافتند که با واسطه پرده به دو قسم جدا شده بودند. این تنها اولی کار بود. طالبان 17 سپتامبر وزارت کار با زنان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل دادند. روز بعد آموزش دختران در مکاتب میانه ممنوع شد. در ماه دسامبر سال 2021 محدودیت های نو به گشت و گذار زنان جاری گردید. سپس بر راننده ها دستور داده شد که زنان را به همراهی یک محرم، شوهر، پدر یا برادر به ماشین سوار نکنند. در ماه فوریه به اداره های دولتی دستور داده شد که از درآمدن زنان بدون حجاب پیشگیری کنند. در 7 ماه سال 2022 حجاب به تمام زنان اجباری شد. روز 8 نوامبر سال 2022 رفتن زنان به جایهای اجتماعی، پارک ها و حمام ها منع گشت. بعد از آن نوبت به حق کاری زنان رسید. قاضی ها و دادستان های زن برکنار و کار در اداره های غیر دولتی برای زنان ناممکن شد. در ماه ایولی سال 2023 صدها آموزگار و کارگران کودکستان ها را نیز برکنار کردند. آرایشگران و تالارهای زیبایی زنان دستور گرفتند که کار خود را بس کنند. طالبان شلاق زدن در مظهر عام را برای متهمان از جمله زنان در ماه نوامبر سال 2022 اجرا کردند. به دنبال آن زنان از نشان دادن چهره هایشان در تلویزیون و یا بیرون از خانه هایشان من شدند. در یکی از نوترین قانونهای طالبان در ماه آگوست سال 2024 زنان از صحبت کردن در جمع آدمان محروم شدند.
کوی با برم مرم از برم من تنهایم با جانم قسم دل وا قسم با تو میمانم مکن خواستا دل شکستا یا آبی بستا یا شدم مرا بس دیگر جفا نخواهم بگم بگیرم بگم یار بفا دیگر ایش را بیچرا وقت من تن باید
پس از تقریبا 14 ماه جنگ میان ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان که به کشته شدن هزاران نفر سبب شد، از ساعت 4 صبح 27 نوامبر آتش بس آغاز یافت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من و حمد و فاریزا زاده بشنوید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا توافق آتش بس را خبری خوب خوانده تاکید کرد که اکنون برای آتش بس در غزه تلاش میکند. کابینه امنیتی اسرائیل روز 26 نوامبر پس از سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور و اعلان حمایتش از طرح آتش بس آن را پذیرفت. بر اساس طرح سازش نیروهای اسرائیلی دوام دو ماه باید موضع های خود را در خاک لبنان ترک کرده به اسرائیل بازگردند. حزب الله نیز وظیفه دار است که به حضور نظامی خود در جنوب لبنان پایان دهد. هیئت بین المللی با رهبری آمریکا نیز رعایت آتش بس را نظارت خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هنگام سخنرانی در کاخ سفید سازش را دلیرانه و خبر خوبی دانست که باعث به آغاز نو در لبنان خواهد شد. او گفت آتش بس طور طرح‌ریزی شده است که دائمی باشد. بایدن افزود حزب الله و اسرائیل با طرح آتش بس پیشنهاد شده از سوی آمریکا موافقت کردند و این طرح از ساعت 4 صبح چهارشنبه به وقت محلی به اجرا می‌درآید. رئیس جمهوری آمریکا همچنین خبر داد که با سروزیران لبنان و اسرائیل تماس گرفت و هر دو تایید کردند که حکومت‌هایشان این توافق را پذیرفتند. او از تلاش‌های امانوئل ماکرون همتای فرانسوی خود برای دستیابی به این سازش قدردانی کرد. بایدن سپس تاکید کرد که حکومت او اکنون برای دست یافتن به سازش آتش بس در غزه تلاش می‌کند و در این میان احتمال عادی سازی رابطه‌های عربستان سعودی و اسرائیل هم وجود دارد. و گفته است آمریکا همراه ترکیه، مصر، قطر، اسرائیل و کشورهای دیگر تلاش‌های خود برای دست یافتن به سازش آتش بس در غزه را بیشتر خواهد کرد. او همچنین خواهان آزادی گروگان‌های اسرائیلی شد که در اسارت گروه فلسطینی حماس می‌باشند. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی تلویزیونی خود اعلان کرده بود که به سه دلیل از این طرح آتش بس حمایت می‌کند. او گفت توجه به تهدید ایران که در این مرحله جزئیات بیشتری از آن را ارائه نمی‌کنم، ضرورت تمدید قواهای نظامی و غلبه بر مانع‌های تسلیحاتی که به زودی برطرف خواهد شد. دلیل سوم قطع رابطه میان حماس با جبهه‌های دیگر و تنها گذاشتن حماس است که در حال حاضر هم تنها مانده است. جنین هنیس، هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در لبنان، با نشر بیانیه از سازش آتش بس استقبال کرد و از طرف‌ها تشکر کرد که فرصت را برای پایان رسانیدن این فصل ویرانگر غنیمت شمردند. آنتونیو گوتریش دبیر کلی سازمان ملل متحد هم ابراز امیدواری کرد که این آتش بس با خشونت و ایرانی و رنج هایی که مردم هر دو کشور تجربه کرده اند پایان دهد. دبیر کلی سازمان ملل از طرف ها خواست تا گام های فوری برای اجرای کامل قدنامه 1701 شورای امنیت بردارند. این قدنامه درگیری های خونینی قبلی سال 2006 بین حزب الله و اسرائیل را پایان داد. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا سازش آتش بس میان حزب الله و اسرائیل را با توجه به وضعیت بحرانی خاورمیانه مایه آرامش خاطر دانست. او ضمن سپاسگزاری از آمریکا و فرانسه برای میان رویشان گفت اکنون ضرور است که آتش بس برقرار بماند تا امنیت شهروندان لبنان و اسرائیل تضمین شود و آوارگان بتوانند به خانه هایشان برگردند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках, таджикском и русском.
Агар Рахим Масов, دانشمند سرشناس و اکادمیک تاجیک زنده می بود، 16 نوامبر 85 ساله می شد. به افتخار این دانشمند ورزیده تاجیک، من ارشاد سلیمانی گزارشی مستند تهیه کردم که آن را بشنوید. این پاره نبات در پیاله و این کاسه 6 سال است که روی این میز بی تغییر ماندند. 21 یونی سال 2018 اکادمیک رحیم مصف آخرین بار از این پیاله نبات چای نوشید و از این کاسه خوراک خورد.
گفت برا سویما مستول و فبامی جرا بگی بیو من اوجه چای خوردم کاش را خوردم تو برا من تاسکاری نرفته که منم مصطفی ونجی زنگ میزنه که اپا بیا که اکم غلطی دست تا اومدیم که اکم دخترا در تاری سرشم سکاری بیوریم یک 10-15 منیت اکم تمام کردیم.
اکادمیک رحیم مصف مؤرخی که آثار و کار و پیکارش زمان بحث های داغ را در محافل علمی ببار آورده بود، 16 نویبر 85 ساله شد. وی از کمترین روشنفکران تاجیک در پایان قرن 20 و اول قرن 21 بود که در قضاوت به حوادث تاریخی و سیاستگزاری های روزگارش بیشتر از دیدی عدالت علمی، جسارت شخصیتی و شهامت اخلاقی برخورد بیکرد. این جنبه شخصیتیش او را از دیگر همتایان، خصوصا همکارانش در اکادمی علوم و دانشگاه ها فرق کننده کرده بود.
اثر 6 جلده تاریخ خلق تاجیک به زبان روسی یکی از اثرهای بسیار پرارزش می باشد در شناخت ملت تاجیک، در شناخت تاریخ خلق تاجیک. و بعدن استاد رحیم مصف راهبری گروهی بودند که اتنوگنز خلق تاجیک را تیار میکردند. 3 ماه پیش این کتاب نیز پورا به آخر رسید، اما با استاد رحیم مصف میسر نگردید که نسخه چون.
رحیم مصف سال 1939 در محله سکاسمی روستای مدی خروی ناحیه ونج زاده می شود. پس از مرگ پدر تحصیل مکتب میانه را در خانه های کودکان خارق و دوشنبه فرا می گیرد. سال 1961 رشته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم می کند و تا پایان عمر در پژوهشگاه تاریخ و مردم شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان کار کرد. 27 سال رهبر این پژوهشگاه بود. سال 2015 به گفت اکادمیک اکبر ترسان هر دوی آنها به دستگاه رئیس جمهور دعوت و از وظیفه برکنار شدند.
معجوبم جشته وقتی که اعلان کردن بایم خودش را داشته نزدشته گفت که زشته آقا من یعنی شده بودم و گفتم یه از که جفت زشته چه ایش کجی بان لیز чтобы служить. А теперь так и не нужны. Понял? А мы же наштагин, да? Кем вам богатам же ко мне, ман, а с ним же от умри шолхой эйджодым на хорче гзашт. Бесклопан шел, кариб, на Москве и Ленинград будем. هفته سال در امریکا بودم. اما من گفتم من دوا ندارم. من وطن به اول خدمت نکردم. لیکن این بگفتم جور شد.
در مقام رهبر پژوهشگاه تاریخ، مصف در پایان عمر شوروی به اسناد سیری و مخفی و دست نخورده تاریخ سیاسی آسیای مرکزی، خصوصا فاجعه تاجیکان در سالهای 20 عصر گذشته دست یافت. آنها را با تفصیل و جزئیات و بهاگذاری علمی منتشر نمود. تاریخ تبر تقسیم، اثری که به اکادمیک رحیم مصف شهرت جهانی آورد. اکادمیک رحیم مصف بعد از فروپاشی شوروی یکی از نخستین عالمانی بود که با معلومات و منبع های زیر مهرهای مخفی نهادهای گوناگون شوروی دست یافت و معلومات بسیار مهم نهفته در بایگانی های شوروی و در صندوق های آهنین ساختارهای مخصوص را بیرون آورد و پشت صحنه فاجعه تقسیمات ملی حدودی در آسیای مرکزی را روشن کرد. و این بود که بعد از نشر این کتاب اکادمیک رحیم مصف را برای سخنرانی به بزرگترین دانشگاه های دنیا دعوت کردند و حقیقت تاریخ را بار اول از زبان این دانشمند سرشناس تاجیک شنیدند. این اثر را آن زمان گردشی در تفکر نوی تاریخ نگاری جمهوری عنوان کرده بودند. بعدن اکادمیک مصف در این رویش سال 1995 کتاب تاجیکان با مهر کاملا سیری و سال 2003 اثر تاجیکان فشارآوری و اسیمیلیت را نوشت که علیه این کتاب ها از سوی ده ها مؤلف و کشورهای همسایه تاجیکستان تقریض و جوابیه نشر شد.
مسئله های تقسیمات ملی حدودی که سال 1924 به وجود آمد، مثلا در اونجا بعضی عامل های مثلا سوبیکتیوی بزن که مثلا بعضی شهرهای ما به دیگر جا کوچید گرفته شد، همین در این مسئله بیتاقت کرد. میخواست که همین حقیقت روی آب برارد و برای حقیقت این روی آب برارد بسیار کار کردن در کرده، بسیار جستجو کردن در کرده، تمام سرس مثلا واسطه های اخبار عمومی اثری دیدن در کرده، ادبیات های تمام اثری دیدن در کرده، مثلا بایگانی های اصوی میانه مسکاب دیگر جز دیدن در کرده، همین کار همون کرد، عقب نگشت. و اگر خطا نکنم یک کمین کتابی که باید نویست تاریخ تبر تقسیم بود.
برای این آثار ارزشمند و کارهای دیگر در تحقیق و مدیریت تاریخ نگاری مردم تاجیک، اکادمیک مصف تنها شخصیت علمی بود که در آغاز سالهای 2000 برای دریافت عنوان قهرمان تاجیکستان پیشنهاد شد، اما بعدن به دلایلی ناروشن این عنوان را دریافت نکرد.
جنبی دیگر است که شخصیت خودی مصف است که یک شخصیت بسیار میتوان گفتن منحصر به فرد بود و اون چیزی که او را از دیگران از سایر همکاراش و همزمانانش ممتاز میساخت این بود که اون برخلاف بیشتری دانشمندان و شعرای ما از همون رسم چاپلوسی و خوشامد دور بود که او را واقعا هم به خاطر همین ممتاز میساخت و با همین خصوصیت خود فرق میکرد.
رحیم مصفش باقی من یک مردی خصوصیت های مخصوص خودش داشت. یکی از مخصوصیت های مخصوصش این بود که وای مرد بود، همین گپش مردانه میگفت، همین گپش که میگفت و به آخر میرسند. خصوصیت اساسی بهتینه وای همین بود.
مصف با عنوان رئیس پژوهشگاه تاریخ همیشه با تاریخ سازی های دروغین مخالفت میکرد و در برابر دستکاری های تاریخ موضع‌گیری قاطع داشت. از جمله او سال 2011 در یکی از صحبت ها بر رادیو آزادی گفت که عضو کمیسیون دادن بخشی از زمین های تاجیکستان به چین بود و زیر سازشنامه مرزی امضا نگذاشت. او در صحبت با آزادی این عملکردش را چنین شرح داده بود:
اگر امضا میکردید نام شما داغدار میشد؟
البته یک موقع با میگن که مثلا یک از اعضای کمیسیا بود یک گپ گفت که همین خان کو بوده ای در دادن گیرید و 93% سوزون کوید با دادن گیریم ما چی میموند بودن ما؟
مصف همچنین به جشنگیری قدامت تاریخی شهر و نواحی در کشور مخالف بود و این سیاست گذاره های حکومت را انتقاد میکرد. هرچند مصف برای تحقیق ناروشنی های تاریخی سیاسی تاجیکان و بحث های دامنه‌دارش با مورخان و دانشمندان کشورهای آسیای مرکزی
به عنوان یک روشن فکر ملی معروف شده بود، اما او را یک مورخ همسو با روسیه وقت که در سرگاه این تاریخ سازی ها بود می دانستند. ولی سالها پیش در یک صحبت با رادیو آزادی این موضع گیریش را چنین توجیه کرده بود:
независим نبودیم، ما независим نبودیم полным смыслом، но у нас был организм то что нам нужен.
نشونه های دولتداری
نش پیدا بود، همش پیدا بود. نو نه بودیم полным словом независимы، то же это не нельзя было так делать. Но это послужило потом правовой основой им руза ба независимы. И все пошли, мы независимы шли. Правовая основа шамо вақт ташкил шуд. Агар республика то су нам ешид, мы чим ешиди.
دکتر علمی تاریخ عبدالله غفوروف از شاگردان مصرف در اکادمی ملی علمهای تاجکستان بر این است که صرف نظر از توجه شخصی که استادش با استالین داشت، در تحقیق قضیه های آن دوره واقعیت را صرف نظر نکرده است.
گناه پان ترکیزم کمتر است و اینجا منفعت روز تو جوی ممکن که این نفران که چنین عقیده میرانند ممکن درست باشد، لکن من فکر نمی کنم که اکادمی مصرف برای سیمپاتی شخصی خود با استالین این کار کرده باشد.
سال 2016 اکادمی مصرف اعلان کرد که پول جایزه ستاره های اتحاد را که در سال 2012 صاحب شده بود برای بنیاد مکتب در زادگاهش می بخشد. این پول 500,000 سامانی بود، اما این پول ها در تاجک صادرات بانکی بحرانی شده گیر ماندند.
تقدیرم پلان شما تا حاضر ای بانک یگان پول نگرفته ایم. نمیدونم، اما کاغذ دکمنت در دست مردک من حسابم نکریم.
امسال حکومت ایونج اعلان کرد که مکتب زادگاهش دهه مدیخر را به نام اکادمیک مصرف می‌گذارد. از این پیشتر یک قله در ناحیه اشکاشیمی ولایت مختار کوهستانی بدخشان رحیم مصرف نامگذاری شده بود. اما پس از مرگ این دانشمند سرشناس بارها از سوی دانشمندان و جامعه شهروندی پیشنهاد شده بود که در دوشنبه خیابان یا مؤسسه به نام مصرف و هیکل او گذاشته شود. از جمله آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان که زمان مصرف خانه‌اش را فروخته و آن را تعمیر کرده بود. این پیشنهادها تا هنوز بی پاسخ مانده. خانه شخصیش را که هنوز زمانی در حیات بودنش به خانموزی تبدیل داده بود و بایگانی و میراث علمیش در آن نگهداری می شوند، از طرف هیچ نهاد دولتی یا علمی حمایت نمی شوند. سال 2018 اکادمیک رحیم مصرف بر اثر سکته مغزی در 79 سالگی درگذشت و در قبرستان لوچاب دوشنبه، آرامگاه چهره های علمی و فرهنگی تاجیکستان، به خاک سپرده شد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دسته استقلال دوشنبه قهرمان 13 کرته تاجیکستان در دور پنجمی لیگ دویم قهرمان های فوتبال آسیا از تیم شارجه امارات متحده عربی با حساب 1-3 شکست خورد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی دور پنجمی لیگ دویم قهرمان های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه سی میان تیم های شارجه امارات متحده عربی و استقلال تاجیکستان شب سه شنبه 26 نوامبر در ورزشگاه شهر شارجه دایر گردید. لوان پیریرا بازیگر میزبانان در نیمه اول دیدار در دقیقه 21 حساب را باز کرد. بعد 3 دقیقه احسان پنجشنبه بازیگر استقلال حساب را برابر نمود. گل دوم شارجه را عثمان کمره در دقیقه 30 به ثمر رساند. گل سوم میزبانان را کایو فرناندس در نیمه دوم بازی در دقیقه 58 از پنالتی یا جریمه 11 متری زد. همین طور این بازی با حساب 3-1 به سودی باشگاه شارجه خاتمه یافت. در بازی دیگری دوری پنجمی مسابقات در گروه سی 26 نویبر تیم سپاهانی ایران با دسته الوحدت اردن رقابت کرد. این بازی که در ورزشگاه گرند حمد استادیوم شهر دوحه قطر برگزار شد با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. بعد نتیجه گیری پنج دوری مسابقات در جدول گروه سی دسته الوحدت اردن که با 11 امتیاز مقام اول را کسب کرده است پیشکی به مرحله پلی آف راحت گرفت. تیم شرجه امارات متحده عربی با 10 امتیاز زینه دویم را صاحب شده است. باشگاه سپاهان ایران با 7 امتیاز در زینه سیوم قرار دارد. دسته استقلال تاجیکستان بدون امتیاز در زینه آخرین چهارم جایگیر شده، در 5 بازی تنها 1 گل زده، از دروازه خود 10 توپ سر داده است. قبلاً استقلال در نخستین بازیش در لیگ دویم قهرمانهای AFC در میدان خود از تیم شارجه با حساب 0-1، در دور دویم مسابقات در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان از تیم سپاهان با حساب 0-4، در دورهای سوم و چهارم از تیم الوحدت در شهرهای دوشنبه و عمان با حساب 0-1 شکست خورده بود. دسته استقلال زیر رهبری سرمربی ایگر چریفچنکو شانسی به دور بعدی برآمدن را کاملا از دست داده است. آقای چریفچنکو بعد انجام بازی با تیم شارجه در نشست مطبوعاتی گفت بازی به طور صورت گرفت که ما می توانستیم زیادتر به دروازه همان گل سر دهیم و برعکس می توانستیم بیشتر به دروازه رقیب گل زنیم. بازی در سمت‌های مقابل جالب جریان گرفت، خصوصا در نیمه دویم. امیدوارم که در بازی نهایی خانگی شاهد فوتبال دیگر خواهیم شد. همکنون در دور نهایی مرحله گروهی روز سه‌شنبه 3 دکبر دسته استقلال تاجیکستان در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه با تیم سپاهان ایران و تیم الوحدت اردن در ورزشگاه بین المللی شهر عمان با دسته شارجه امارات متحده عربی رقابت می کنند. هر دو بازی در یک زمان ساعت 19 با وقت دوشنبه آغاز می یابند.
سلام علیکم جناب ولی، من شهروند تاجیکستان، من فریب کردن گفتن لوگانسک استرایکر کار دمیری برامش بردن، 4 روز خبیدن، من 4 روز پس کورسکی اوبلاس بردن، 11 روز پس جنگ برویم کردن، 5 منوت جنگ ده زخمی شدم.
این مروجیت یک توجیکی 35 ساله اسیر افتاده به رهبر توجیکستان امام علی رحمان است که برای رهاییش از اسارت کمک می‌خواهد. نوار تقریبا نیم ساعته مذکور هفته جوری به دست رادیو آزادی رسید و معلوم نیست تحت چی شرایطی ثبت شده است. این زاده توجیکستان در اسارت هم غم اویلش رو می‌خورد و از آن نگران است که همسر و 4 فرزندش رو از خانه اجاره در یکی از شهرهای روسیه بیرون می‌کنند.
چون فرزندم در ریزانس که بودست ای خونه سرش کردیستم، زن ما پگر خونه سرش میکرده، سوی به خونه خونه را فروخته، اگر یکان امکانیت چی باشه ما را اینجا بگیریم. اون شهروندای تاجیکستان من.
سلام بینندگان عزیز، شخصی در نوار بوده ادعا دارد که چندین سال از در شهر ریزان زندگی و در ساحه سودا کار میکرد، اما در این اواخر کارش را از دست داد. یکی از شناسهایش گفته است که در ساختمان های ولایتی اشغال شده لوهانسک میتواند روزی 8000 روبل کار کند. سفر به آنجا توسط کمیسریت حربی صورت گرفته است. متاسفانه از اطلاعی که رادیو آزادی دریافت نمود، واقعا همسر و فرزندان این شهروند تاجیکستان از خانه بیرون کرده شدند و منتظر بازگشت به وطن هستند. رادیو آزادی نوار مراجعت این تاجیکی اسیر افتاده را در اختیار وزارت کارهای خارجه تاجیکستان گذاشته و منتظر واکنش رسمی این کشور است. اخیرا در چند حالت حکومت تاجیکستان به مجرمان بازداشت شده کمک کرده است تا به وطن برگردانیده شوند. تقریبا در 3 سال اخیر صدها شهروند تاجیکستان که برخی همزمان شناسنامه روسیه دارند با راههای گوناگون به جنگ ضد اوکراین برده شدند. چند اختیاری، دیگران مجبوری با وعده گرفتن پول و شناسنامه یا رهایی از زندانهای روسیه. تعداد دقیق زادگان یا شهروندان تاجیکستان که به جنگ اوکراین جلب شدند معلوم نیست. تنها اسمی بیش از 100 نفری آنها بعد از فوت یا در اسارت در اوکراین رسانه‌ای گردیده است. برخی از رسانه‌های روسیه از دفن شدن ده‌ها مهاجر در قبرستان‌های دست جمعانه روسیه خبر دادند که ممکن است در بین آنها شهروندان یا زادگان تاجیکستان هم بودند. نیروهای دولتی روسیه شکار مهاجران و فرستادن آنها به جنگ اوکراین را سرمشق کار خود قرار دادند. ماه گذشته در این باره رئیس کمیته تفتیشاتی روسیه الکساندر باستریکین با تمسخر و خوشحالی معلومات داده بود.
ما علکه بیش از 30,000 چنین شخص را که شهروندی گرفته و خواهشی در قید حربی گذاشتن را نداشتند شکار کردیم. آنها را نامنویس کردیم و حدود 10,000 نفرشان را به منطقه عملیات مخصوص نظامی فرستادیم. به ما میگویند که در آنجا آنها برایمان چی در کارند؟ کندن خندق یا تحکیم بخشیدن. برای این واقعا بازوان کاری لازمند. آنها امروز صفی واحدهای کمک رسان را به جبهه پر میکنند.
همین هفته در ولایت ورونش یک زاده 45 ساله تاجیکستان را برای در کمیسریت حربی ثبت نام نشدن از شهروندی روسیه محروم کردند. سرایست وزارت کارهای داخلی در ولایت خبر داد که حالا او برای در این کشور بودنش اساسی قانونی ندارد و باید روسیه را ترک کند. اولی باید گفت مسئله تنها با من ای شهروندی انجام نمی‌یابد. ماهای اخیر شکایت زندانیان از آسیای مرکزی در باره اوج گرفتن بدرفتاری نسبت آنها در مؤسسه‌های اصلاحی این کشور و دعوت‌های به تکرار رفتن به جنگ اوکراین بر عوض آزادی و شهروندی افزوده است. طاقت فرسا شدن شرایط زندان‌ها و رفتار در نسبت محبوسان از آسیای مرکزی را یک مصاحب ما که در مؤسسه اصلاحی نظام سخت روسیه ادای جزا می‌کند نیز تصدیق نمود.
ملت‌گرایی می‌کنند، مسلمان رو میگنن بسیار محکم میکنن، در ترمه میگن، در زندان با زندانچه مایده هست، افقی گوی جریموی میگن، مسلمان رو میگنن محکم میکنن، به هیچی به گناه های به گناه های فرقش نیست، محکم میکنن، مدت های طولانی 15 سود که تمام میشد جواب نمیتین، با 15 سود که دیگر میتین، جواب تمام نشد با 15 سود دیگر میتین، هرچی به هانه که خواب کردی، زپرافکن نکردی، این نکردی، این بیعدالتی هستیم. همین حالتو را شهروندان خودشان را میکنن. اگر محکم کردین روشن و آخر محکم را میکنن، فقط شهروندان خارجی مثلا مسلمان را در بلا مونده گیره.
با فکر شما چرا این طور رفتار میکنند؟
کاغذ آوردن که این کاغذ به مقصد ما عینام تو تیار کردیم امضا کن. کاغذ نگاه میکنید، مقصد در اونجا نوشتی گشه با زبان روسی نوشتی شده گه که مقصد به وطنم برگشتن نمیخواهم، شرط و شرایط در فدراسیه روسیه خوب است، همینجا ادای جزا کردن میخواهم، من به وطنم برگشتن نمیخواهم. در تاجیکستان مقصد شرط و شرایطش وزنین است گفته، همیشه کاغذ سر کرده عینوی ما امضا کردیم، امضا نکنیدم خودشون میکنن امضا میکنن تمام. لیکن ما رفتن میخواهیم، برای چی ما این نمیفرستن؟
شنیدیم که فشار بالای مهاجران محبوس باعث خودکشی چندین نفر هم شده است.
هست میخیل حالتو هست، حالتو یک مقصد همین جنگ رفتن هم یک خودکشی هست.
امور تازه محبوسان تاجیکی که در زندان‌های روسیه نگهداری می‌شوند دسترس نیست. نمایندگی تاجیکستان در روسیه هم از ارائه این امور خودداری می‌کنند. بر اساس معلومات رسمی تا دو سال پیش بیش از 10,000 تاجیک در بازداشتگاه و زندان‌های روسیه نگهداری می‌شدند. به گفته مصاحب ما در زندان آنها تقریباً 600 نفر از زادگان آسیای مرکزی تشکیل داده بیش از نصفش تاجیکون می‌باشند. آنها اکثراً با جرم مربوط به مواد مخدر، تجاوز به ناموس، زندانی شدند. این مصاحبه ما را با عیبنامه دستدرازی به نابالغ 14 سال پشت پنجره انداختند. خودی او این اتهام را تهمت می‌نامد و می‌گوید برای سفید کردن نامش مبارزه می‌برد.
من مبارزه بردیستم و از اول تا آخره بود دوام دارد مبارزه ایم. من یکان وقت دست نبرداشتم، دست نمیبردم انشاءالله. من مقتد نویسته استم، سودای بولایی و نویسته استم، مقاموتای بولایی و نویسته استم که مثلا من بگونه آقام گفتد. خیلی به عرضی ما نمیرسم، لیکن من با نویستم، با مسکو نویستم، سودی بولاییش بر که مقصد من گناه ندارم، با ایشمندی سفید شدن رو دارم. مقصد وقتی که جنایت صادر شدگی در جای جنایت من نیستیم، بیلینگ شدگی مقصد جایی که جای بودو بوش میگم، من زنگ زدگی از 8 کیلومتر دور، در 8 کیلومتر دور جنایت صادر شدگی، دو جنایت در گردنی من بکردن، دو جنایت در یک وقت صادر شدگی، مقصد بین دو مقصد جبریده 5 کیلومتری فرق شاید، لیکن وقت یک وقت. سود به های درستی قانون دادن نتونست به این حالت گرفتن سراکی کلان دادن جزای وزنی دادن من به. من از سال 2004 اینجوری به این رسیه به یکان خیلی چی نبود.
تجربه مجبوران به جنگ اوکراین کشاندن محبوسان از اول حمله روسیه به اوکراین سر شد. آن وقت شرکت خصوصی حربی واگنر این تجربه را به راه ماند. به محبوسان وعده داده می شد که پس از 6 ماهی جنگ از ادوی جزا در محبس آزاد کرده می شوند. به نوشته رسانه ها هزاران زندانی که آن وقت سفربر شدند در صف پیشی جبهه بخمود کشته شدند. تربتی بعضی از آنها به تاجیکستان آورده و دفن گردید. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزی میکن آن، بیرون زی وطن چی حال داری؟ بیو از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. حکومت تاجیکستان در بیشتر از 2 سال اخیر تنها تا 100 مورد جلب محبوسان تاجیک را از زندان‌های روسیه به جنگ تصدیق کرده، جسد چند زندانی سابق را در این سال‌ها در وطن به خاک سپردند. حکومت تاجیکستان شرکت شهروندان خود را در جنگ کشور سوم جنایت اعلان نموده است، ولی درباره اشتراک آنها در جنگ ضد اوکراین پرونده باز نکردند. به نقل هم صحبت ما از آغاز حمله به اوکراین، 4 یا 5 دفعه برای جلب زندانیان به جنگ با محبسی آنها آمدند. از جمله شرکت مزدوری واگنر از این زندان صدها نفر را به میدان جنگ برده است.
تگی بمب بود، تگی رکت موند، مرده میرد مردم. خودشو دار میکشد، مای ککتی میبرد، لیزو اکتی دستشو، گردنشو میبرد، این خیالتو هستن. این مقصد نروزگی از همین کورماندانی باسته، برای اون که فشور زوروری میکنن. زیاده 300 نفر بردن، تقریبا 150 نفر شهروندان جمهوری تاجیکستان بودن. از اونجا 270 نفر نابود شدن، به نام نشان و بریاش تابوتش برگشت و این 30 نفر اینوالید و رنین و میخیلو موندن و برگشتن زنده و یک دهشت هست. به نام نشان گم شده گویم هستن، حالی نیافتین تابوتشان. اونجا میبرن همین گریچی توچکه میگفتین، پیش پسر میدادین. اگر پیش با جنگ نکرد، عقفا و ادومه خداشون میپرند است. پیش روید دشمن میپرند، نمی خیلی. روی بازگشت نیست که فقط به پیش.
مصاحبه موافزود نزدیکانش و خود او چند دفعه از زندان به دوستانی کلی تاجیکستان درخواست انتقال به محبسای وطن را کرده است، ولی بنابر نبودن جای در مؤسسه های اصلاحی درخواست رد گرفته است. تا کنون پیوندان زیادی محبوسان تاجیک در روسیه و ده ها تن از زندانیان از مقامات تاجیک خواهش بردن به وطن را نمودند. از جمله این پدر نیز از احوال پسرش خواتر است که 2 سال می شود در یکی از زندان های روسیه ادای جزا می کند.
سه هفته می شد که مون به یکم خیلی خبر ندود است. هر هفته وای زنگ می زد پیشتر. حاضر یکم خیلی زنگ ندارد، زنگ نمی زد. درشی مون پشتو یشکتی خط نیستی می شد. دام پشتو یشکم جواب نگردم. نمی دانم که بچه حال دارد این بودم چه.
اشور و فریدون سوکینی 42 ساله شهر پنجاکنت میگوید همش از آن شروع شد که پسری آن زمان 20 ساله و دانشجویش تحصیلش را کنار گذاشته مهاجرت به روسیه را انتخاب کرد.
یم کورس خوانده اوسه بود، خیر مادرش ما از مادرش جدا شدگی، مادرش در شهر مسکو بود. مادرش همون به من گفت که مخفیانه همون بچه رو پاسپورت ساخته، همون پسر بچه در همون پیش خودش بود. بعد از این همین خیلی یک وقت تلفن من نمیدونستم خیلی بعدی که رفت بعد فهمیدم که آیا رفت است. بعد من تلفن کرد که پدر شما من راضی شوید من شما نفتی دام بودم آدم خیلی چی نباشد فرزن دیگتم خیلی نفتی رفتی بعد گفتم خیلی خود احتیاط کن اگر بین کار ناز نباشد بیو گفتم بود که هنگ کار نفتا ناز نیست گفت من همین هفته ها میرم گفت خداشم بعد از شش ماه کار کرده دارم روسیه بفتم شش ماه کار کرد بعد از شش ماه هنوز ما به تلفن کرد که هم خیلی من کارم ناز نشده شد شما راضی شوید بعد من چکرم مفتر خیلی من راضی بیو گفتم چه در کنم جفتم ما توی مکتب موندم گفتم مکتب دخون مایلی گفت ما همین آخر ماه گفت میرم تاجیکستان رو بعد از که همیشه گپ گفته بود بعد از یک هفتهش بود که من با از طرفی هم یک اوچش تلفن کر که هم که بچت وای بغاد که میلی صاحب قپیدم چه ما افتر چه خیلی قپیدم وای چطور کر که گفت که هم خیلی یک جورش هم خیلی نارکوتیک وای میکرد است میدود است میچی با همون وای بود همینه همون پیش جویش رفته که بود است این بچه همون شب جورش خیلی پرگول که برونده که در درون موشین همون جورش همون نارکوتیک بوده است همون نارکوتیک داشته که میلی صاحب روسیه هم بعد این بچه من که بخاله گرفته گینه که اما نیست گرفته نوشنی بزده گیو بعد از که گرفته هم نرکوت که اتا که موشین گرفته کسای هر دیش برمانده تقسیم کرده کامیره کرده گیو بعد همه خیلی هفت ماه سیزو بشیشت بعد از هفت ماه این بچه با همه جیه هم نگفت که من این کار کرده گی نیستم جورش هم گفت که این هم تو همراه بود که من نمیدونست این چیزه سر اما نه سال دادم داشتن
پس گناه پسر شما چیسته؟ چرا او رو هم بازداشت نمودند؟
این ماشین، حتی که ماشین میواد، حتی که سیدینه پساجر میواد پساجر این پسر من بود داشته چیزا میگرن همون کسی هر دست به تقسیم میکنند و بعد درشنیک زده بعد سیامکه میکنند
خب چرا راننده دوستش نگفت که پسر شما گناه ندارد؟
سبایی هم گفت که این بچه دخ نداشت و هم که پیش من وای مهمانه هم دکبت ما پرگول که برامده ما هم کار بودم و این بیخبر بود سیرانو همون سروک دادم برای بچه من همون 9 سال گرفت حاضر 2 سال میشد که در همون ترما اشت از 7 ماه سیزا بشیش بعد از 7 ماه سروک گرفت حاضر در همون ترما اومسکی ریان بشت از مثال من میخواهم که جاوز من یکون سیراز ندارم تلفن گفت نمیشد خیلی خودش تلفن میکرد هر هفته یک بار که من ناز میکرده بعد از که همون وضعیتوی که در کروکس شد این بچه کمتر میگوید شرایط ما بیزیب شد ما هم از خواب عذاب میتیاد میگوید من میخواهم که همینه تاجیکستان با پریورد کنیم وی تاجیکستان بشیند ترمی تاجیکستان با
این پدر حالا امیدوار است که مقامات تاجیکستان برای به وطن آوردن فرزندش و در اینجا ادای جزا نمودن او مساعدت میکنند. رادیو آزادی ماه سپتامبر امسال با عنوان دادستانی کل تاجیکستان اید تا کجا امکان داشتن آوردن زندانیان خواهشمند به وطن نامه ارسال کرد اما تا هنوز به آن پاسخی نگرفته است. دوستان عزیز طوری از سرنوشت قهرمان های امروزه ما دیدید حتی با وجود داشتن شهروندی و کار و زندگی طولانی در روسیه آنها باز هم در یک مقام نابرابر با به اصطلاح روس های اصیل قرار دارند و چشم امید به مقامات تاجیک بستند چون باز هم در نهایت تنها تاجیکستان است که میتواند از حقوق آنها دفاع کند وگرنه احتمالاً کسی هم در فکرشان نخواهد بود با امید رفع مشکلات همه درماندگان برنامه روزگار موجی را به پایان میبرم خود و نزدیکانتون را احتیاط کنید
چرخ ها لکه مرا با چرخ آور دیئی آی کام بدم مرا با بلخ آور Oh, دلم آبی شیرین خور دمه
خط خبرها. برق تاجیک سبب فروش برق با افغانستان را شرح داد. مرد با وعده سفر به عربستان بیش از 40 نفر را فریب داد و مهلت حبس 3 گمان برای دیگری کروکوسیتی هول را باز تمدید کردند. روزتان بخیر باشد بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و نویدی بامدادی رو تماشا دارید. امروز چهارشنبه 27 نویبر، ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه از بازداشت مرد خبر داده است که با وعده فرستادن به عربستان سعودی از 42 نفر پول گرفته فریب کرده است. مقامات گفته است این ساکن 38 ساله نوحی عبدالرحمن جمی قبلا با جرم قلابی محکوم شده، برای صادر نمودن شماره زیادی مردم فریبی در جستجوی رسمی قرار داشت. به اطلاع منبع، بخیر پرویز با روی فریب از این 42 نفر مبلغ های گوناگون گرفته، برای سفر نمودن به عربستان سعودی با اونها چیپته های قلبکی آماده کرده است. جزئیات دیگری قضیه گفته نشده است. مقامات نسبت او پرونده جنایتی آغاز کرده، تفتیشات ادامه دارد. نظری بخیرف به این اتهام معلوم نیست. این باری اول نیست که در تاجیکستان ساکنان را به فریب دادن طلبگاران حج بازداشت میکنند. شرکت برق تاجیک سازشنامه در باره فروش برق به افغانستان را که با شرکت برشنا به امضا رسید شرح داده است. خبرگزاری از اپلوس از قبل سخنگوی شرکت قربان احمدزاده نوشته است که سازشنامه فروش برق با شرکت برشنا افغانستان همه ساله بسته می شود و آن زمانی جوری نبودن محدودیت داخلی عمل می کند. با گفته سخنگوی این شرکت، صادرات از ماه می تا سپتامبر دوام می‌یابد و با محدودیت دوره زمستان یگان علاقه‌مندی ندارد. از دوره‌ای که محدودیت در داخل کشور شروع می‌گردد، برق استحصال شده تنها در داخل تاجیکستان استفاده می‌شود، گفته است قربان احمدزاده. معلوم نیست که تاجیکستان در سال 2025 به کشور همسایه‌اش چقدر برق خواهد فروخت و با چه نرخ. سازشنامه انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان سال 2008 امضا شده است و تا سال 2028 ادامه می‌یابد. آخر هر سال جانب‌ها برای سال مین‌بعد پروتکل اضافه‌ای امضا می‌کنند که در آن حجم انتقال برق و نرخ آن معین کرده می‌شود. دادگاه نوحیه بسمن شهر مسکو روز 26 نویبر مهلت حبسی با 3 گمانبران زاده تاجیکستان را که در حمله به کروکوسیتی هول متهمان تا 3 ماه دیگر تمدید کرد. بر اساس قرار دادگاه، زبیدالله اسماعیلوف، امید جان سولیف و حسین حمیدوف که از داغستان به مسکو برده شدند تا 1 مارس سال 2025 در بازداشتگاه باقی خواهند ماند. جلسه دادگاه پشت درهای بسته برگزار شد. هفته قبل روز 19 نوامبر همین دادگاه مهلت حبس سید اکرم رجب علی زاده، فریدون شمسدین، دلیر جو میرزایف و محمد صابر فیضوف تا 22 فوریه سال 2025 تمدید کرده بود. حمله به تالار کنسرتی کروکوسیتی هول در ولایت مسکو روز 22 مارس امسال روی داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند. مقامات قدرت روسیه بیش از 20 نفر اساساً زادگان تاجیکستان را با گمان طرح‌ریزی، اجرا و یوری در این حمله بازداشت کردند، ولی تا امروز شبهه و سوال‌ها مانده است. یک دلیلی که حامیان حقوق آن را پیوسته یادرس می‌کنند، اقرار گمانبران تحت شکنجه سنگین می‌باشد. شرایط نگهداری گمانبران در بازداشتگاه معلوم نیست. در یک همایش منطقوی تک جیم 2024 که در شهر دوشنبه برگزار شد، مسئولان دولتی، کارشناسان ساحه و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی گفتند رشد فناوری‌ها و فراهم آوردن شرایط مساعد برای آموزش و تطبیق لایحه‌های اینوواسیونی می‌تواند هزاران نفر را در تاجیکستان صاحب کسب و با کار تامین نماید. ادامه موضوع در گزارش همکارانمان ارشاد سلیمانی و امیر اسوئیف.
شمسیدین 16 ساله در یکی از مکتب‌های کنار استراوشن تحصیل می‌کند و 2 سال می‌شود که همچون برنامه‌ساز فعالیت دارد. او پس از اشتراک در دوره‌های آموزشی فناوری‌های اطلاعاتی و آموختن برنامه‌سازی، حالا برای ساختن لایحه‌های نوی تجارتی درخواست می‌گیرد و از همین راه وضع مالی خانواده را بهتر کرده است.
او حتی پدرش را که سالها در روسیه مهاجر بود به خانه برگردانده است. در همایش منطقوی تک جم 2024 که روز 23 نوامبر برگزار شد، مسئولان دولتی، کارشناسان ساحه و نمایندگان سازمان های بین المللی تاکید کردند که رشد فناوری ها و فراهم آوردن شرایط مساعد برای آموزش و تطبیق لایحه های نوسانی می تواند هزاران نفر را مثل شمسدین صاحب کسب و با کار تامین نماید. حکیم اسماعیل زاد، معاون یکم دیرکتور اگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی تاجیکستان گفت که دولت برای رشد اینوواسیا و تحولات رقمی تاسیس آی تی پارک ها و سرمایه گذاری به طرحهای فناوری های اطلاعاتی را به نقشه گرفته است، ولی به کادرهای بلند اختصاص موفق نخواهد شد.
ما هرچقدر که درباره تحولات رقمی، درباره رشد اطلاعاتی حرف نزنیم، اما بدون بخش مهم کادرها این همه اهمیت ندارند.
без кадров это всё не имеет значения.
جان ریاردن، رهبری نمایندگی یوسایی در تاجیکستان، به نقش رشد فناوری های اطلاعاتی برای کشورهای چون تاجیکستان تاکید کرد.
In Tajikistan and even the region there's a very young population.
تاجیکستان همچون یک کشوری که اهالی عمدتاً جوان دارد، می تواند از رشد بخش آی‌تی خود منفعت زیاده به دست بیارد. با جز منفعت های اقتصادی، ساحه نیرومند آی‌تی همچنین شفافیت، ولایت قانون و امکانات برابر را نیز رشد می دهد.
بهرام سیدولایف، کارشناس آی‌تی، بران است که برای تربیه کادرها در تاجیکستان باید مرکزها و اکادمی های آموزشی فناوری های اطلاعاتی بیشتر تاسیس یابند،
которые помогают молодёжи получить цифровые навыки, которые очень важны.
زیرا با جوانان یاری میرسانند که دانش های خود را در این زمینه بالا برند. این مهارت ها برای آینده بسیار مهمند و با جوانان امکان میدهند در بخش های کار کنند که به موقعیت های جغرافی وابسته نیستند. مردم جوانان با داشتن این مهارت ها می توانند از دوشنبه بیرون رفته در هر کشور صاحب کار شوند. من فکر می کنم که این یکی از درایورهای اساسی است که جوانان می توانند برای خود تخصص ها و امکانات نوی رشد را بیابند.
زبیدالله عبیدالله، پروفسور دانشکده اینوواسیونی سنگاپور، در دوشنبه نیز میگوید که نسل جوان در تاجیکستان به فناوری های اطلاعاتی از جمله هوش مصنوعی توجه دارند، اما دانش آنها کافی نیست.
از حدود 14 ماه جنگ میونی ارتش اسرائیل و حزب الله که با کشته شدن هزاران نفر انجامید، سرانجام از ساعت 4 صبح امروز به وقت محلی آتش بس آغاز شد. رئیس جمهوری آمریکا توافق آتش بس را خبری خوب خوانده و تاکید کرده است که اکنون برای آتش بس در غزه تلاش میکنند. بر اساس طرح سازیش، نیروهای اسرائیلی دوام دو ماه باید موضعه های خود در خاک لبنان را ترک کنند و به اسرائیل برگردند. حزب الله نیز وظیفه دار است که با حضور نظامیان خود در جنوب لبنان پایان دهد. هیئت بین المللی به رهبری آمریکا نیز رویه آتش بس را نظارت خواهد کرد. هفته پیش فرستاده ویژه آمریکا در امور صلح خاورمیانه ختم جنگ را میان اسرائیل و حزب الله امکان پذیر دانسته بود. حزب الله که جنوب لبنان را زیر نظارت دارد، هم حزب سیاسی و هم گروه جنگی. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را برای خط سیاه وارد کرده است. حزب الله 8 اکتبر سال گذشته یک روز بعد از حمله گروه حماس به اسرائیل به خاک این کشور موشک پرتافت. از آن زمان درگیری دو طرف ادامه داشته، ماه آخر شدت گرفت. بخش یک روز تاریخ را همراه می‌بینیم تا از مهمترین رویدادهای تاریخی برای امروز بی‌خبر نمانیم.
28 نویبر سال 1895 آلفرد نوبل دانشمند و ثروتمند شوید در پیام واپسین خود که در پاریس امضا شد تمام ثروتش را برای تأسیس جایزه بزرگترین کشفیات علمی کارنامه ادبی و صلح‌آفرینی وصیت کرد. این اختراع‌کاری معروف زمان خود ده‌ها میلیون دلار ثروتش را برای نوآوری‌ها در ساحه فیزیکا، کیمیا، طب، ادبیات و صلح وصیت کرد که تا امروز سال یک بار تقدیم و با نفوذترین جایزه علمی و جمعیتی جهان به شمار می‌رود. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان شوروی 7 سال بعد تأسیس ولایت مختار کوهستان بدخشان در هیئت تاجیکستان، سال 1932 شهر خاروخ مرکزی ماموری این ولایت اعلان شد. این شهر در حدود ناحیه شغنان جایگیر بوده است. داخل و اطرافش دریاهای پنج غوند و شاهدره می گذرند. اطرافش را کوههای بلند پامیری ها تکردند. باغ بوتانیکیش معروفترین مؤسسه علمی و فراغتی است. مشکل اصلی 30,000 اهالیش بیکاری دانسته می شود. در اینجا سال 1992 نخستین سازشنامه صلح تاجیکان امضا، اما بزودی در صحنه های جنگ داخلی پایمال گشت. 27 نویبر سال 2022 زمانی که از هجوم روسیه به خاک اوکراین 9 ماه گذشته بود، از میدان جنگ به تاجیکستان جسد احسان امینزاده را انتقال دادند. امینزاده اولین قربانی تاجیکستانی این جنگ دانسته می شود که اسمش به رسانه ها راه یافت. مقامات در تاجیکستان گفتند نه کمتر از 100 تاجیکستانی را مقامات روس از زندان ها به جنگ در خاک اوکراین بردند.
بانک ملی سوپ امروز 1000 روبل روسی رو با 101 سومانی، 100 یورو با 1122 سومانی و 100 دلار رو با 1068 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. خیر، خدا نگهبان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. بازداشت تقریبا 1000 نفر و پایان اعتراض در اسلام آباد. تصمیم روزی 27 نوامبر و بعد از آن اعلان شد که نیروهای امنیتی پاکستان در عملیات صدها کس را دستگیر کردند. وزیر کارهای داخلی پاکستان گفت اعتراضگران پراکنده و پایتخت تازه کرده شد. به اطلاع پلیس اسلام آباد، در میان 954 اعتراضگری که نیروهای امنیتی پاکستان در 3 روز آخر بازداشت کردند، 19 شهروند افغانستان نیز بوده است. حزب تحریک انصاف پاکستان روز 27 نوامبر گفت اعتراض را که در جریان آن دست کم 6 کس، 4 نیروی امنیتی و 2 اعتراضگر کشته شدند، موقتا بازداشتند. این حزب همزمان حکومت را به وحشانیت ابدار کرده است. فوتبال باز سابق نامزد به منصب پرزیدنتی گرجستان پیشنهاد شد. وی در سال 1995 در هیئت دسته سپارتاک آلانیای ولادیکاوکاز عنوان قهرمان روسیه را صاحب شده بود. کابلاشویلی 53 ساله و از سال 2016 وکیل پارلمان گرجستان بوده است. او بارها بر ضد غرب اظهارات داده، ادعا کرده است که گویا در ایالات متحده و اتحاد اروپا تلاش دارند گرجستان را به جنگ نو با روسیه کشانند. صلاحیت رئیس جمهوری حاضر گرجستان سلام زورابشویلی روز 16 دکامبر به پایان میرسد. و این نتیجه های انتخابات پارلمانی 26 اکتبر سال روان را در گرجستان نپذیرفت و طرفدارانش را به اعتراض خواند. شما در انتخابات مغلوب نشدید، آنها رأی شما را دزدیده کوشش کردند که آینده اتون را نیز بدزدند، گفت او روزی 28 اکتبر خطاب به ناراضیان. در حمله به شهر کیف 2 نفر زخمی شده است. ویتالی کلیچکو شهردار کیف در این باره در تلگرام خبر داده است. نیروهای اوکراین در اعلامیه گفتند که روسیه با 89 هواپیمای بی سرنشین به 8 منطقه این کشور کیف، چرنیهوف، سومی، خارکوف، پلتاوا، ژیتامیر، خمیلنیتسکی و میکالایف حمله کرده است. از این مقدار 36 هواپیمای بی‌سرنشین را سرنگون کردند. گفته می شود 5 هواپیمای بی‌سرنشین از قلمرو اوکراین به سمت بلاروس و از آنجا به روسیه بازگشتند. وزارت دفاع روسیه در بیانیه گفت که نیروهای دفاع هوایی آن 10 هواپیمای بدون سرنشین اوکراین را در فراز ولایت روستوف و 2 هواپیمای بدون سرنشین اوکراین را در نزد بندر سیواستوپل در بحر سیاه زدند. شروع بازگشت غیر نظامیان به جنوب لبنان در گیری دو طرف که تقریباً 14 ماه ادامه کرد، نگرانی ها را از یک نزاع گسترده در خاور میانه به وجود آورده بود. نظامیان اسرائیل به ساکنان هشدار دادند که هنوز به خانه های خود در جنوب لبنان بر نگردند و به موقع های اسرائیل نزدیک نشوند. با وجود هشدار اسرائیل و درخواست ارتش لبنان، کاروان غیر نظامیان روز چهارشنبه به جنوب لبنان وارد شد. حزب الله که هم گروه جنگجوس و هم حزب سیاسی از پشتیبانی ایران برخوردار است. ایالات متحده آن را سازمان تروریستی می‌داند. اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را بر خط سیاه وارد کرده است. کابینه امنیتی اسرائیل روز 26 نوامبر پس از سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور و اعلان حمایتش طرح آتش بس آن را پذیرفت. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا توافق آتش بس را خبری خوب خوانده تاکید کرد که اکنون برای آتش بس در غزه تلاش میکند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید مردی با وعده سفر به سعودی بیش از 40 کس را فریب داده است. مقامات گفتند این ساکن 38 ساله ناحیه عبدالرحمن جامی قبلا با جرم قلابی سود شده برای مردم فریبی در جستجوی رسمی قرار داشت. به اطلاع منبع پرویز بخیروف با راه فریب از این 42 نفر مبلغ‌های گوناگون گرفته برای سفر نمودن به عربستان سعودی با آنها چپته‌های قلبکی آماده کرده است. جزئیات دیگری این قضیه گفته نشده است. مقامات نسبت او پرونده جنایتی آغاز کرده، تفتیشات ادامه دارد. نظری بخیروف به این اتهام معلوم نیست. این بار اول نیست که در تاجیکستان افراد را برای فریب دادن طلبگاران حج بازداشت میکنند. مهلت حبس 3 گمانبر دیگری کروکوس را تمدید کردند. بر اساس قرار دادگاه زبیدالله اسماعیلوف، امیدجان سالیوف و حسین حمیدوف که از داغستان به مسکو برده شدند تا 1 مارس سال آینده در بازداشتگاه خواهند ماند. جلسه دادگاه پس درهای بسته برگزار شد. هفته پیش روز 19 نوامبر همین دادگاه مهلت حبس سید اکرم رجب علی زاده، فریدون شمس‌الدین، دلیرجان مرزایف و محمد صابر فیضروف را تا 22 فوریه سال آینده تمدید کرده بود. حمله به تالار کنسرتی کروکوس تیهال در ولایت مسکو روز 22 مارس امسال رخ داد و در نتیجه 144 نفر کشته و صدها تن مجروح شدند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتون با آزر
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شنبه خوجه هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بیرون
www.azadi.org.
طالبان با زنان در افغانستان چه کردند؟ در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. در میانه های ماه اوگست سال 2021، وقتی که طالبان دوباره کابل را تصرف کردند، وعده دادند که حقوق زنان را در چهارچوب شریعت اسلام رعایت کرده، با آنها حق کار، آموزش و نقش فعال در جامعه خواهند داد. این چیزی بود که طالبان گفتند، اما اجرا نکردند. روز 11 سپتامبر سال 2021 دختران و پسران مکتبان افغانستان در صف های حضور یافتند که با واسطه پرده به دو قسم جدا شده بودند. این تنها اولی کار بود. طالبان 17 سپتامبر وزارت کار با زنان را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل دادند. روز بعد آموزش دختران در مکاتب میانه ممنوع شد. در ماه دسامبر سال 2021 محدودیت های نو به گشت و گذار زنان جاری گردید. سپس براننده ها دستور داده شد که زنان را به همراهی یک محرم، شوهر، پدر یا برادر با ماشین سوار نکنند. در ماه فوریه به اداره های دولتی دستور داده شد که از درآمدن زنان بدون حجاب پیشگیری کنند. در 7 ماه سال 2022 حجاب به تمام زنان اجباری شد. روز 8 نوامبر سال 2022 رفتن زنان به جای های اجتماعی، پارک ها و حمام ها منع گشت. بعد از آن نوبت به حق کاری زنان رسید. قاضی ها و دادستان های زن برکنار و کار در اداره های غیر دولتی برای زنان ناممکن شد. در ماه ایول سال 2023 صدها آموزگار و کارگران کودکستان ها را نیز برکنار کردند. آرایشگران و تالارهای زیبایی زنان دستور گرفتند که کار خود را بس کنند. طالبان شلاق زدن در مظهر عام را برای متهمان از جمله زنان در ماه نوامبر سال 2022 اجرا کردند. به دنبال آن زنان از نشان دادن چهره هایشان در تلویزیون و یا بیرون از خانه هایشان منع شدند. در یکی از نوترین قانون های طالبان در ماه آگوست سال 2024 زنان از صحبت کردن در جمع آدمان محروم شدند.
مرم از برم من تنهایم با جانم قسم دل و قسم با تو میمانم مکن خستم دل شکستم آمده بستم شدم من بس دیگر جفا نخواهم بگر بگیرم بگر یار بفا دیگر ایشرا دیر چرا وقت من تنهایم
پس از تقریبا 14 ماه جنگ میان ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان که به کشته شدن هزاران نفر سبب شد، از ساعت 4 صبح 27 نوامبر آتش بس آغاز یافت. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من و حماد وفاریزا زاده بشنوید. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا توافق آتش بس را خبر خوب خوانده تاکید کرد که اکنون برای آتش بس در غزه تلاش میکند. کابینه امنیتی اسرائیل روز 26 نوامبر پس از سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور و اعلان حمایتش از طرح آتش بس آن را پذیرفت. بر اساس طرح سازش نیروهای اسرائیلی دوام دو ماه باید موضعهای خود را در خاک لبنان ترک کرده به اسرائیل بازگردند. حزب الله نیز وظیفه دار است که به حضور نظامی خود در جنوب لبنان پایان دهد. هیئت بین المللی با رهبری آمریکا نیز رعایت آتش بس را نظارت خواهد کرد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هنگام سخنرانی در کاخ سفید سازش را دلیرانه و خبر خوب دانست که باعث به آغاز نو در لبنان خواهد شد. او گفت آتش بس طور طرح‌ریزی شده است که دائمی باشد. بایدن افزود حزب الله و اسرائیل با طرح آتش بس پیشنهاد شده از سوی آمریکا موافقت کردند و این طرح از ساعت 4 صبح چهارشنبه به وقت محلی به اجرا می‌درآید. رئیس جمهوری آمریکا همچنین خبر داد که با سروزیران لبنان و اسرائیل تماس گرفت و هر دو تایید کردند که حکومت‌هایشان این توافق را پذیرفتند. او از تلاش‌های امانوئل ماکرون همتای فرانسوی خود برای دستیابی به این سازش قدردانی کرد. بایدن سپس تاکید کرد که حکومت او اکنون برای دست یافتن به سازش آتش بس در غزه تلاش میکند و در این میان احتمالی عادی سازی رابطه های عربستان سعودی و اسرائیل هم وجود دارد. وی گفته است آمریکا همراه ترکیه، مصر، قطر، اسرائیل و کشورهای دیگر تلاش های خود برای دست یافتن به سازش آتش بس در غزه را بیشتر خواهد کرد. او همچنین خواهان آزادی گروگان های اسرائیلی شد که در اسارت گروه فلسطینی حماس میباشند. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنرانی تلویزیونی خود اعلان کرده بود که با سه دلیل از این طرح آتش بس حمایت میکند. او گفت توجه به تهدید ایران که در این مرحله جزئیات بیشتری از آن را ارائه نمیکنم، ضرورت تمدید قواهای نظامی و غلبه بر مانعهای تسلیحاتی که به زودی برطرف خواهد شد. دلیل سوم قطع رابطه میان حماس با جبهه های دیگر و تنها گذاشتن حماس است که در حال حاضر هم تنها مانده است. جنین هنیس، هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در لبنان، با نشر بیانیه از سازش آتش بس استقبال کرد و از طرف ها تشکر کرد که فرصت را برای پایان رسانیدن این فصل ویرانگر غنیمت شمردند. آنتونیو گوتریش، دبیر کلی سازمان ملل متحد، هم ابراز امیدواری کرد که این آتش بس با خشونت و ایرانی و رنجهایی که مردم هر دو کشور تجربه کرده اند پایان دهد. دبیر کلی سازمان ملل از طرف ها خواست تا گام های فوری برای اجرای کامل قدنامه 1701 شورای امنیت بردارند. این قدنامه درگیری های خونینی قبلی سال 2006 بین حزب الله و اسرائیل را پایان داد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، سازش آتش بس میان حزب الله و اسرائیل را با توجه به وضعیت بحرانی خاورمیانه مایه آرامش خاطر دانست. او ضمن سپاسگزاری از آمریکا و فرانسه برای میان رویشان گفت اکنون ضرور است که آتش بس برقرار بماند تا امنیت شهروندان لبنان و اسرائیل تضمین شود و آوارگان بتوانند به خانه هایشان برگردند.
Вы ищете новости? Хотите знать, что происходит?
Последние новости, прямой эфир, видео по запросу, регулярные обновления.
Скачайте наше мобильное приложение на двух языках, таджикском и русском.
Агар Рахим Масов, دانشمند سرشناس و اکادمیک تاجیک زنده می بود، 16 نوامبر 85 ساله می شد. به افتخار این دانشمند ورزیده تاجیک، من ارشاد سلیمانی گزارشی مستند تهیه کردم که آن را بشنوید. این پاره نبات در پیاله و این کاسه 6 سال است که روی این میز بی تغییر ماندند. 21 یونی سال 2018 اکادمیک رحیم مصف آخرین بار از این پیاله نبات چای نوشید و از این کاسه خوراک خورد.
گفت برا سویما مستلوفا با همی جره بگی بیو من اوجه چای خوردم کشرا خوردم تو برا من تاسو کاری نرفته که منم مصطفی ونجی زنگ میزنه که اپا بیا که اکم غلطی دست تا اومدم که اکم دخترا در تاری سرشن سکاری بیرم یک ده پانزده منیت اکم تمام کرد.
اکادمیک رحیم مصف، مؤرخی که آثار و کار و پیکارش زمان بحث های داغ را در محافل علمی به بار آورده بود، 16 نوامبر 85 ساله شد. وی از کمترین روشنفکران تاجیک در پایان قرن 20 و اول قرن 21 بود که در قضاوت به حوادث تاریخی و سیاستگزاری های روزگارش بیشتر از دیدی عدالت علمی، جسارت شخصیتی و شهامت اخلاقی برخورد میکرد. این جنبه شخصیتیش او را از دیگر همتایان، خصوصا همکارانش در اکادمی علوم و دانشگاه ها فرق کننده کرده بود.
اثر شش جلده تاریخ خلق تاجیک به زبان روسی یکی از اثرهای بسیار پر ارزش می باشد در شناخت ملت تاجیک، در شناخت تاریخ خلق تاجیک. و بعدن استاد رحیم مصف راهبری گروهی بودند که اتنگینیز خلق تاجیک را تیار می کردن. سه ماه پیش این کتاب نیز پورا به آخر رسید، اما با استاد رحیم مصف میسر نگردید که نسخه ای چون
رحیم مصف سال 1939 در محله سکاسمی روستای مدی خروی ناحیه ونج زاده می شود. پس از مرگ پدر تحصیل مکتب میانه را در خانه های کودکان خارق و دوشنبه فرا می گیرد. سال 1961 رشته تاریخ دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم می کند و تا پایان عمر در پژوهشگاه تاریخ و مردم شناسی اکادمی ملی علم های تاجیکستان کار کرد. 27 سال رهبر این پژوهشگاه بود. سال 2015 به گفت اکادمیک اکبر ترسان هر دوی آنها بعد از گاه رئیس جمهور دعوت و از وظیفه برکنار شدند.
موضوعم جشته وقتی که اعلان کردم بایم خودش را داشتن از داشته گفت که زشتا ما یارشم بودم و گفتم یه از که زفت زشتا چه ایش کوشی بان لیز شبه سنجد از بیر تکینی نوشنی بانیو همون جانشتگینده که من بگتم ایش گم نه من از نیمی زیاد عمری سالهای ایجادیم در خارج گذاشت 25 سال قریب در مسکوه و لینینگراد بودم 17 سال در امریکا بودم اما من گفتم من دوا ندارم من وطن به اول خدمت نکردم لیکن این بگفتم جور شد
در مقام